بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. شاید فراموش نکرده باشید که بحث ما راجع به مناسبات استصحاب و اصل صحت حمل فعل غیر بر صحت بود. به جای روشنی رسیدیم از نظر بحث و اون این بود که تا جایی که اصل صحت راه داره و دلیل تأییدش میکنه، اصل صحت مقدم میشه بر استصحاب. ولی اگر جایی باشه که اصل صحت دیگه نیاد، یعنی اگر استصحاب مخالفم نباشه، اصل صحت مقتضی نداره، قهرن نوبت به اصل صحت نمیرسه از باب عدم مقتضی، نه وجود مانع، و میریم سراغ استصحاب. منتها تمام کلام، یعنی تا اینجاش نباید کسی شک کنه، اما تمام کلام اینه که گستره اصل صحت تا کجاست. آیا اصل صحت در هر جایی که شک کنیم در فعل غیر جاریه، یا باید یک سری شرایط محرز باشه تا اصل صحت جاری بشه؟ دیدید که بین علما اختلاف بود، بعضی اختلافات گذشت. عرضی که ما داشتیم ملاحظه فرمودین این بود که به نظر ما با اصل صحت نمیشه دربستی رفتار کرد. یعنی مثلا چشمونو هم بگذاریم بگیم اصالت و صحه مطلقا جاریه. یادتون باشه میگفتیم از اون برم بگیم از باب ظاهر حال مسلم. اینا بالاخره ما برای عالم ملکوت که حرف نمیزنیم. تو مسلمان ها آدم های مقید داریم، آدم های غیر مقید هم داریم. از اون بر شما میگید که مدرکش غلبه است یا ظاهر حال مسلم که کار غیر شرعی نمی کنه. از اون بر میگید هر جا شک کردیم در فعل غیر حمله بر صحت میکنیم به این دلیل. آیا واقعا همه مسلمان ها غلبه کارشون بر مخصوصا تو معاملات؟ حالا توجه دارید که یه وقت تو مثلا حج باشه، ازدواج باشه، یه چیزی، اما تو معاملات خیلی ها مراعات نمی کنن شرایط رو. از این جهت می گفتیم که نمیشه دربستی حرکت کرد. البته دوستان این که من عرض میکنم برای فتوا دادن کارو سخت میکنه ها. این تفکر ما تو این مسئله کارو سخت میکنه. ولی اگر حق تو همین باشه چیکار کنیم؟ مثلا شما ببینید محقق ثانی علامه حلی میگفتن اصالت و صحت در غیر عوضین و متعاقدین دیگه مطلقا جاریه، اما در اینا جاری نیست. قوی یه حرکت دربستیه دیگه. شیخ انصاری میفهمود اصالت و صحت مطلقا جاریه. خدا خیر بده به شما. بسیار خوب، بسیار خوب. شاید مرحوم شیخ رو دوستان یه چند سفر از نجف می بردن، یه چند تا از این شهرهای مختلف بلاد اسلام. حالا لازم است که این مسلمون شیعه هم باشه که یه چند روز تو این بازارها می چرخوندن، همین بازارهای خودمون این بر اون بر، ببینیم همچون مثلا داوری می شد نمی شد. گاهی وقتا یه چیزای این جوان ها میگن، میگن مثلا باید فرض کنید مثلا باید فقها رو یه مقدار چرخون. من تو حج یه موقعی یه آقای میگفت که کسی که میخواد مسائل حج رو استنباط کنه باید خودش یه دو سفر، یه سفر اومده باشه مکه و بعد استنباط کنه. بهش گفتم اشتباه میکنی، باید یکی دو سفر روحانی کاروان باشه، یه 200 نفر 150 نفر بندازن به تورش و بعد بگن که یه حالی حالا بچرخونش، حالا حج رو. ما سفر اولی که رفتیم مکه مشرف شدیم، خب من دیگه معین و کارآموز اینا برای من نگذاشتن، مستقیم گذاشتن روحانی کاروان. همون سفر اول 230 خورده‌ای حاجی به ما دادن، البته با یه معین، گفتن اینا رو ببرید مکه بیارید. حالا معمولا روحانی ها چند بار معین میرن، کارآموز میرن، استعزار دارید. حالا اون وقت آدم میفهمه که میتونه احکام حج رو استنباط کنه. حالا آقای شیخ انصاری از اون بر میفرماید که عمده دلیل اصالت و صحت سیره هست و قرآن، از اون طرف هم میگه نه، اصل صحت مطلقا جاریه. آیا مثلا همینطوره؟ نیست که دیگه، حالا بحثا گذشته. من یه نکته رو دوستمون سوال کردن باعث شد که تو جمع شما تذکر بدم. ما دو صحبت هایی که داشتیم روز دوشنبه آخر یادتون باشه گفتیم که اصالت و صحه مقدمه، چون در دامن استصحاب پیدا شده و لذا اگر بخواد به استصحاب عمل کنید دیگه مورد برای اصل صحت نمیمونه. از این جهت طبق قانون که اگر به یک دلیل عمل کنیم دلیل دیگه بی‌محل میشه، ولی اگر به اون یکی عمل کنیم هر دوشون سهم میبرن، خب اینجا چیکار میکنیم؟ اینجا به هر دو عمل میکنیم. مثل عام و خاص دیگه، اینا شنیدید دیگه. اگر ما در مورد خاص به عام عمل کنیم دلیل خاصمون بی‌محل میشه، ولی اگر در مورد خاص به خاص عمل کردیم عام ما بی‌محل نمیشه، در غیر مورد خاص به عام عمل میکنیم. ببینید این استدلال که من روز دوشنبه عرض کردم درستم هست، یه مکملی میخواد، دقت کنید ها، چون تو برگم نیست. سوال دوستمون باعث شد که من اینو تو جمع شما تذکر بدم. ببینید بعضی وقتا هست هر دوشون مورد دارند، در عین حال اگر ناهمسو باشن ما به یکی معین عمل میکنیم، نه از باب این که اگر عمل نکنیم بی مورد میشه، از باب این که قرینه است برای اون یکی. من یه مثال براتون بزنم، خوب دقت کنید. ببینید اگر ما یه عام میداریم و یه خاصی، عام میداریم و خاصی، خب اینجا میگن که در مورد خاص به خاص عمل کنید، بقیه شو بدید به عام، درسته؟ تا خاص شما بی مورد نشه. ولی اگر خود خاص مطلق بود، مثلا گفت اکرم العلماء، الا الفساق منهم، اکرم العلماء الا الفساق منهم. خب در فساق به الا الفساق عمل میکنیم، در بقیه به اکرم العلماء. حالا اگر ما در فساق شک کنیم که منظور مثلا فساق از فقها هاست یا فساق از هر عالمی، شک میکنیم دیگه. آیا مراد فساق فقها هاست یا هر فاسقی؟ میدونید که هر مقدار به خاص بدیم از عام خارج میشه، هر مقدار به خاص ندیم میدیم به عام. آیا اینجا میام به اطلاق خاص تمسک میکنیم یا در خاص قدر متیقن میگیریم و بقیه رو میدیم به عام؟ فضلا چی میفرمایید؟ اینجا میگیم نه، اگر خاصتون مردد بین اقل و اکثره اطلاق داره به اطلاق خاص. میگیم آقا قانونگذار گفته اکرم العلماء، از اون منه گفته الا الفساق منهم. فساق که مقید نکرده به فقها، فقها رو میگیره، غیر فقها رو هم میگیره. با اینکه اگر ما در الا الفساق فقط به فقها اکتفا کنیم خاص ما لغو نیست، میگیم مراد از فساق فساق فقهاست، بقیهش هم بره تو اکرم العلماء. ولی این کارو نمیکنن، میگن اگر بین خاص و عام مردد شد و خاصتون قابلیت داره به خاص عمل کنید. اینو گرفتی؟ حالا بیا در مورد خودمون، ما یک استصحاب داریم که همه جا میاد، یک اصالت و صحه داریم که نسبت به استصحاب خاصه. قرار شد هر جا اصالت و صحه جاریه به اصل صحت عمل کنیم، بقیه رو به استصحاب عمل کنیم. چون اگر بخوام همه جا به استصحاب عمل کنیم اصالت و صحه همون بیمحل میشه. ولی حالا فرض کنید ما یه مقدار دادیم به استصحاب، یه مقدار دادیم به اصالت و صحه، اما یه جا شک داریم، هم اصالت و صحه قابلیت داره بیاد هم استصحاب قابلیت داره بیاد، اینجا چه کار میکنیم؟ این دوشنبه ما نسبت به این مورد ساکته. حالا عرض میکنم ببینید در اینجا ما باز به اصالت و صحه عمل میکنیم، چون اصالت و صحه قرینه است، حکم قرینه رو داره در کنار استصحاب. تا مقتضی برای اصالت و صحه باشد سراغ استصحاب نمیریم، چون اگر سراغ استصحاب بریم و اصلا سراغ اصل صحت نریم اصل صحت لغو میشه. اگرم لغو نشه چون حکم قرینه رو داره، میدونید که در ناهمسوی قرینه با ذوالقرینه قرینه همیشه مقدمه، بازم اصالت و صحه مقدمه. پس دوستان به یه جمله روشنی برسیم پیچیده نشه، اگر استصحاب مقتضی جریان داشت اصالت و صحه هم مقتضی جریان داشت، محر رو میدیم به اصالت و صحه. استصحاب هم که دیگه خداش کریمه، خیلی هم کریمه، چون اینقدر مورد داره، هزاران هزار مورد استصحاب میاد که ربطی به اصالت و صحه فی فعل الغیر نداره. این دوستان تمام الکلام راجع به بحث‌های دوشنبه و البته مکملش. عرض کردم من اینو نه تو برگه آوردم نه دوشنبه توضیح دادیم، که انشاءالله بعدن اگر خواستید اضافه میکنید. و اما درسی که امروز داریم چیه علما؟ دقت کنید، من واقعش حیفم اومد که با اینکه ما دیگه پروندمون تموم شده، پرونده بحث توجه میکنید، مناسبات استصحاب با اصالت و صحه تموم شد، چون از یه طرف گفتیم اصل صحت مقدمه اگر مقتضی داشته باشه، برای مقتضی هم گفتیم 100% نمیشه رفتار کرد، نمیشه برخورد کرد. ولی دوستان دیدم که یه بحثی مرحوم آقای خویی دارن اینجا، مطابق معمول بحثای خوبیه، یه حالت تمرین داره. من دوست داشتم که البته با سرعت، من عبارات ایشون رو تلخیص نکردم، ببینیدم برگه همش عربیه، عبارات ایشون بیش از دو صفحه فکر کنم باید باشه، بله. اما دوست داشتم که ملاحظه بکنید که یه تمرینی باشه برای آنچه خواندیم. و من به شما به عرض بکنم آقایان، راجع به اصالت و صحت فعل الغیر، هرچه انسان کار بکنه، مخصوصا اگر غیر رو مطلق بگیریم، شیعه و غیر شیعه، مسلمان و غیر مسلمان، اینه. بالاخره انسان در این مراوداتی که با دنیا داره، گاهی دنیا دنیای کفره، دنیای شرکه، دنیای غیر اسلامه. از این جهت من عقیدم اینه که ما یه تمرینی داشته باشیم. البته مطالعات تکمیلی با خودتون، مخصوصا با این نگاهی که فکر کنم حالا داره اولین بار مطرح میشه، که ما نسبت به اصالت و صحت خیلی از مؤلفه ها رو در نظر بگیریم، خود شخص رو در نظر بگیریم، زمانه و مکانه رو، یعنی زمان و مکان رو در نظر بگیریم، مرور زمان رو در نظر بگیریم. اگر یکی از دوستان این کار رو انجام میدادن خیلی خوب بود که ببینن اولا گفته شده گفته نشده، اگر رسماً هم گفته نشده غیر رسمی گفته شده یا نشده، میشد یه تحقیق خوبی. آنی که دوست دارن کار جدید بکنن، کار تازه بکنن، خدمت به دانش بکنن، به نظر من این یه مورد بسیار خوبیه، مخصوصا که میدونید فقط هم ثمره فقهی حقوقی نداره، این یه نگاهی به انسان میده، یه نگاهی به فقیه میده. تصور کنید کسی معتقد به اصل حمل فعل غیر، غیرم مسلمان و غیر مسلمان، بر صحت باشه، این بخواد مثلا ارتباط برقرار کنه، تا کسی که حالا هی بسایدش هی تکشو قیچی کنه، یه قیدی بزنه، خب چقدر تأثیر داره. در هر صورت اجازه بدید دوستان بحث رو در امروز و فردا با آقای خویی و نقد کلامیشون بر اساس آنچه دوشنبه عرض کردیم داشته باشیم. ببینید خیلی خلاصه میگم که سریع رد بشیم. مرحوم آقای خویی میفرماید که وقتی یه قراردادی شخصی میبنده و شما نسبت به صحت قرارداد این آقا شک میکنید، تکرار کنم، یک کسی قراردادی میبنده و شما نسبت به قرارداد او شک دارید، حالا فرضاً برای این بذارید که به شما به نوعی مربوط میشه، حالا اگه مربوط نشه چه کار دارید، هرچی میخواد باشه، نه یه جوری که مثلا شما میخواد ازش بخرید، میخواد باش مراوده داشته باشید، به شما مربوط میشه. ایشون میگه که اگر شما شک دارید در صحت قرارداد او، از سه حال خارج نیست. حالا من میگم ببینید صورت چهارمی هم داره، یا شکتون به خاطر قابلیت فاعل هست، منظور از فاعل بفرمایید متعامله، مثلا شک میکنه اینا بالغ بودن نبودن، راضی بودن نبودن، قابلیت فاعل. حالا رضایت رو شاید ببریم تو اون ضلع سوم، همون بالغ بوده نبوده، عاقل بوده نبوده، سفیه بوده نبوده، اینا. بعضی وقتا نه، شکتون از جهت قابلیت متعامله نیست، از جهت شرایط عوضه اینه که آقای خویی میگه مورد معامله، تعبیر قشنگ هم هست، چون مورد معامله عوضه اینه دیگه، مثل اینکه شک میکنید مثلا اینی که خریده شده سرکه بوده یا خمر بوده، اینی که خریده شده موقوفه بوده بدون مجوز یا موقوفه بوده با مجوز یا اصلا موقوفه نبوده، اینی که فروخته شده خریده شده مالیت داشته یا نداشته، اینم یه صورت. صورت سوم اونجایی که خیالمون راحته که هم متعاملین شرایط صحت رو داشتن هم عوضین شرایط رو داشته، ولی خب یه جهاتی شک میکنیم. یادتون نرفته مثالش که مثلا نمیدونیم صیغه رو خوندن یا نخوندن، عربی خوندن یا نه، مازی خوندن یا نه، حالا یه طلاقی واقع شده ما هم میگیم صیغه میخواد عربی میخواد مازی باشه هر چه باشه تو نکاح، نمیدونیم از یه جهاتی خارج از متعاملین و عوضین شک داریم. حالا به نظر شما صورت چهارمی هم داریم؟ نه دیگه، همیناست دیگه. ایشون میگه که قدر متیقن از جریان اصالت و صحه، این مورد اخیره، یعنی اونجایی که شک ما در امور جانبی، حالا به تعبیر من در امور جانبی هست، وگرنه اونجایی که شک در فاعلیت فاعله، در قابلیت فاعله، این که متعامله شرایط داشتن یا در عوضینه یا در هر دو، گاهی وقتا جالبه که هم از جهت متعاملین شک داریم هم از جهت عوضین. ایشون میگه اینجا اختلافه. محقق ثانی علامه حلی و جماعتی بر این هستن که این جور جا دیگه اصل صحت جاری نیست. خیلی جالبه، اینا گفتن آقا خیلی رو ندید به اصل صحت، اصل صحت در قراردادها جایی جاریه که از جهت عوضین از جهت متعاملین شرایط داره، به قول اینا صحت یعنی قابلیت داره، فقط شک میکنید در امور جانبی، وگرنه اگر شک داریم در عوضین یا متعاملین ولو یه شک کم داریم ما فقط نمیدونیم بالغ بوده یا نه، فایده ای نداره. اما در مقابل دلم میخواد بقیه رو شما بگید کی بود که در بستی میگو همه جا جاریه؟ شیخ انصاری دیگه. شیخ انصاری فرموده همه جا جاریه اصل صحت. دلیلم جالب آورده ایشون، گفته سیره متدینین، سیره مسلمین، سیره مسلمین هم اصل صحت و جایی جاری میکنن که شک دارن. حالا شک هر چی میخواد باشه باشه، هر چی میخواد باشه باشه. اینم فرمایش شیخ. بعد آقای خویی داریم بحث میکنیم دیگه، ایشون دوستان یه تذکری میده، دقت بفرمایید، برای بار اول داریم میگیم این نکته رو. ایشون میگه این قابلیت که میگیم که محقق ثانی و علامه حلی و جماعتی میگن باید شک در قابلیت نداشته باشیم، شرایط عوضین و شرایط متعاقدین، میدونید دوستان بعضی شرایط که در معامله عرفیه، یعنی اگر ما اسلام هم در نظر نداشته باشیم به هر عرفی بگیم میگه این مثلا از شرایط متعاقدینه. برگر رو نگاه نکنید ببینم میتونید مثالشو بزنید. علما کدام شرطه که همه عقلا روش توافق دارن در متعامله؟ مثل ممیز بودن، به نظر شما غیر از اینه؟ ممیز بودن، اینکه طرف معامله ممیز باشه، بچه خردسال نباشه، اینو اسلام اومده گفته. تمام دنیا هم معامله بچه خردسال رو قبول ندارن. غیر از اینه؟ بله، یه اختلافی بین عرف و شرع هست در ممیز، بفرمایید، قبل از بلوغ غیر بالغ. میدونید که در فقه ما میگن باید بالغ باش، یعنی گاهی وقتا میشه یک ساعت مونده به بلوغش، میگن صبر کنه تا یک ساعت دیگه، این مرز باید برسه. ولی خب عرف میگن نه، میگن اگر سرش میشه، بعضی این بچه ها هستن تو بازار اگر بزرگ بشن از خیلی بزرگتران بهتر معامله میکنن، ولی خب این عرفی هست ولی شرعی نیست. یا مثلا در عوضین، در عوضین فرض کنید در اجاره، در بیع، این که عوضین مال باشه، بله، اینو شارع آورده مال باشه غیر مال نباشه، این همه عقلا دارن. مگر دیوانه ها مثلا معامله کنن؟ حالا یه جایی که مثلا بال مگس سوست، حالا نگید خب میبرن آزمایشگاه اونجا، نه هیچ به درد نخوره، این عقلام هست. اما این که مثلا مبی شراب نباشه، این عقلا معامله میکنن. حالا یه وقت نگید که عقلا دیوانن که معامله میکنن، ما عقلا که میگیم کار نداریم به ما، هم عقلا بالاخره تو دنیا دارن شراب و خرید و فروش میکنن، میخرن میفروشن. لذا این که خمر نباشد شرط شرعی هست، اما شرط عرفی نیست. ولی مال باشه هم شرط عرفیه هم شرط شرعی. حالا یه سؤال، این محقق ثانی و علامه هلی که گفتن متعاملین باید شرایط رو داشته باشن و اصل صحت اگر شک کنیم جاری نیست، منظورشون شرایط عرفی بوده یا شرایط شرعی هم نظرشون بوده؟ باز این که گفتن مبی عوضین اگر شک کنیم شرایط داشته یا نه اصل صحت جاری نیست، منظور شرایط عرفیه یا هم عرفی هم شرعی؟ آقای خویی میفهمد خیالتون راحت باشه، اینا منظورشون هم شرایط شرعیه هم شرایط عرفیه. یعنی جالب میشه اگر یه نفر معامله کنه، شما شک کنید بالغه یا نه، ولو یقین دارید ممیزه، به نظر محقق، به نظر علامه، به نظر جماعتی که تابع اینا هستن، از اصل صحت نمیشه استفاده کرد. باید از نظر دارا بودن شرایط شرعی فضلاً عنل عرفی باید خیالمون راحت باشه. خب اینم یه تذکر، تذکر قشنگی بود دیگه. حالا ببینید اینا چقدر عرصه رو تنگ میکنن بر اصالت و صحت. بعد به آقای خویی میگیم شما چی میگید؟ دقت بفرمایید، ایشون میگه به نظر من حق با این دو نفره، حق با این دو نفره، یعنی اصالت و صحه در جایی جاریه که ما میدونیم متعاملین شرایطو داشتن، میدانیم عوضین شرایطو داشته، اما یه امور جانبی شک میکنی، صیغه رو خوندن یا نه، عربی خوندن یا نه، از همین چیزایی که داشتیم، اصل صحت جاری و الا جاری نیست، و الا جاری نیست. چرا؟ ایشون میگه چون دلیل ما سیره است برای اصل صحت، فکر نکنید قرآن داریم ما، فکر نکنید روایت داریم ما، فکر نکنید یه اجماع معقد داره، کی بود میگه اجماع معقد دار داریم؟ آقای ناهنیاتون میاد، البته خودشم وفادار نموندا، ولی اولش فرمود اجماع معقددار داریم. ایشون میگه هیچ، سیره داریم. خب سیره آیا واقعا اصالت و صحه رو اینقدر بهش مجال میده؟ من یه دوتا مثال برای شما بزنم، از خارج نگاه کنید. فرض کنید آقای زید خانه امر رو فروخته. میگیم آقا خانه مردم رو چرا فروختی؟ میگه من وکیل زیدم، وکیل امرم. زید خانه امر رو فروخته، قبولم داره مال امره ها، تو محضرم میگه مال خودم نیست، ولی من وکالت دارم از طرف امر. به نظر شما ازش قبول میکنن؟ قبول میکنن یا میگن برو مدرک وکالت بیار؟ البته نگید خود تو محضر حد همه چی با مدرک میچرخه، نه، حالا تو همون فضای دوستانه. آقا من یه مثال زدم، یه وقت خیلی ذهن مهمه دوستان گمراه نشه، فوری میرید تصور محضر، میگید خب محضردار میگه وکالت تو بیار. نه، بحث شرعیشو داریم میگیم. اگر آقای امر، اگر آقای زید خانه امر رو بفروشه و بگه من وکالت دارم، ما هم شک کنیم وکالت داره یا نه. آیا ازش تقاضای مدرک میکنیم یا میگیم بسیار خوب ازش قبول میکنیم؟ آقای خوبی میگه قبول نمیکنیم ازش. میدونی که اگه ازش قبول کنیم، حواستون باشه، حتی اگر امر بیاد بگه این بی خود کرده، این وکیل من نبوده، بگید آقا، باید بگیم تو بی خود بگی، این وکیل تو هست، از باب حمل فعل غیر بر صحت. اینجوریه؟ یا مثلا یه دفعه زید همسر امر رو طلاق بده. خب شک کنیم واقعا وکیل بوده طلاق داده یا نه. حمل فعل زید بر صحت، یعنی بگیم طلاق واقع شده. آیا این کارو میکنیم یا ازش درخواست میکنیم مدرکی بیار؟ ولذا اگر آقای امر بعدن بگه ایشون بی خود خانم منو طلاق داده، میگیم بسیار خوب بی خود طلاق، حمل فعل غیر بر صحت نمی کنیم. خیلی قشنگه انصافا. آقای خوی دوستان کسانی که با ایشون مشهور بودن میگفتن در ارائه نمونه و اینها خیلی موفق بوده، الان این نمونه ها رو داره میاره. فقط اینجا یه مشکلی هست، دقت کنید، اگر یه کسی تو بازار یه جنسی رو بخواد بفروشه، شک کنیم مالک یا نه، داره رو میفروشه ها یا فروخته اصلا، آیا حمل فعل غیر بر صحت نمی کنیم؟ بگیم برو مدرک بیار. لذا شیخ انصاری گفته ببینید، اگر شک کنیم در قابلیت متعاملین، قبول میکنیم. آقای خویی جواب میده که میفرماید که اینجور جاها اشتباه نکنید آقای شیخ انصاری، اینجور جاها به خاطر قاعده بلند بگید ید سوغه، نه به خاطر حمل فعل غیر بر صحت. این چقدر دقت میخواد. درسته ما تو بازار معاملات مردم رو قبول میکنیم، ببینید، ازشون میخریم، بهشون میفروشیم، آیا از باب اینه که شک داریم و فعل غیر رو بر صحت هم میکنیم، یا از باب اینه که چه بسا شک داریم ولی از باب ید، از باب سوق، نه از باب بفرمایید حمل فعل غیر بر صحت. خیلی مهمه ها که این حیثیت معلوم بشه، این از باب سوقه، از باب یده، نه از باب حمل فعل غیر بر صحت. رضایشون دوستان در آخر کار میفرماید که شاگردان من، حالا این دیگه تعبیر منه، اونایی که بعدن کتاب منو میخونید، ان للمرغه رجلن، این حرف آقای خویی تهش اینه، موقعی پا داره، و اونم اینه که اگر شک دارین در قابلیت متعاملین و عوضین، اصل صحت کار ازش نمیاد. مگه بره توی نهاد دیگری مثل یدو بگید آقا سوق و اینا، من اضافه میکنم، یا مثلا فرض کنید اطمینان به حرف طرف داریم. فرض کنید یه آقایی کار انجام داده، شک میکنیم ولی شکمون نیشگولیه، اطمینان داریم به این آدم. خب اطمینان خودش ارزش، ولی اگر واقعا شک 50-50 مثلا 60-40 70-30 دیگه بالاتر نمیرم، اگر شک داریم، چون میخوام بگم شک 50-50 مراد نیست، به مرز اطمینان نرسه، حمل فعل غیر بر صحت نمی کنیم، ولذا ایشون نتیجه میگیره. این نتیجه مهم درس ایشونه. در تمام مواردی که افراد وقفی رو میخرن میفروشن، اگر شک کنیم مصحح داشته یا نداشته، معامله اینا صحیح نیست از باب حمل فعل غیر بر صحت، مگر از باب مثلا ذلیت. بعد متولی وقف هم ذلیت حسابش کنیم، میشه از اون باب ها، وگرنه این معامله درست نیست.
حمل فعل غیر بر صحت نیست، حمل قول غیر بر صحت رو که ما گفتیم اونو جاری نمی کنیم. این قبول داره مال مال غیر، بعد میگه من وکیلم، ما میگه خب این حرفو شما اصلا نارم این وکیله. این حمل قول غیر بر صحت و نه حمل فعل غیر بر صحت،
این دو نگاه داره. نه درسته ادعای وکالت میکنه، اما بر اساس این وکالتش چیکار کرده؟ کار کرد.
به خاطر همین ما سند میکنیم، میگه سند بیار.
منم به خاطر همین جواب شما رو دارم میدم دیگه. تعامل بکنید. باشه فردا بی وقت گذشت.